و جمع واژه های صنیعه یا صناعت است. با این همه در فارسی امروز واژه صنایع را در معنای جمع کلمه صنعت به کار می برند. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بی اندیشیم، فارسی بگوییم.
شنوندگان گرامی، لطفاً نقطه نظرها و پیشنهادهای ارزندتون رو در برنامه برنامه‌های شبکه رادیوی تهران با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در میون بگذارید. شماره و سامانه آشنایی 162 همواره در اختیار شما، سامانه 30162 صورت دقیقش هست که میتونید پیام‌های خوبتون رو برای همکاران گرامی ارسال بفرمایین. اگر هم مایل هستید در فضاهای دیگری همراه ما باشید، حالا ارتباط دو سوی تر باشه، هم از طریق درگاه شبکه رادیوی تهران میتونید با ما در ارتباط باشید، رادیو تهران نقطه IR، یا اینکه در فضای مجازی @ تهران 360 نشانی ماست. این تهران با @ دو تا ای داره، این رو در خاطر نکته رو در واقع بسپارید. از ساعت 21 عبور کردیم، ساعت 21:01 است. همکارانم در برنامه زندگی باغ فیض تقریبا به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستند.
باغ فیض. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. عرض سلام، ادب، احترام به محضر همه شما دوستای عزیز و نازنینم، رفقای گلم، همراهای خوب شبکه رادیوی تهران و اهالی باغ فیض رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه، انشاءالله که امروز تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از خیر و پر از نور برای همه شما دوستای عزیز و نازنینم. تهران دیشب و امروز قوقایی بود در سال روز رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، یعنی خیابون‌های منتهی به بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها و مرقد امام امروز صبح پر از جمعیت بود. دیشب مراسم‌های خاصی در حرم حضرت امام بود و شهرهای مختلف هم حالا مراسم‌هایی رو در سال روز رحلت حضرت امام رحمت الله علیه برگزار کرده بودند، امروز هم همینطور تو مصلی‌های مختلف شهرهای مختلف این اتفاق افتاد و مراسم اصلی هم که در خود حرم حضرت امام بودش و سخنان رهبر معظم انقلاب هم زینت بخش این مراسم بود و امیدوارم که هممون تو فعالیت ها و تو زندگی و تو رسالت که بردوش داریم به کار ببندیم فرمایشات رهبر معظم انقلاب و انشالله در راستای منویات مقام رهبری حرکت کنیم و آیندهی بسیار نورانی تر رو در پیش رو داشته باشیم. اما امشب شب 15 خرداد، یعنی فردایی که روز سه‌شنبه هست، روز در واقع 15 خرداد هستش، نیمه خرداد هستش و 26 ذی‌القعده 1445 و 4 ژوئن 2024 و 15 خرداد هم روزی است که در واقع روز عزای ملی است، قیام خونین 15 خرداد 1342 یادآور اون روز میشه. قیام 15 خرداد در واقع یک نهضت خودجوش و مردمی تو تهران، تو قم و برخی از شهرهای دیگه در اعتراض به دستگیری حضرت امام در 15 خرداد 1342 بود. زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و دینی این قیام به دهه 1330 و اقدامات تحریک‌آمیز نظام حاکم باز می‌گشت. اما مهمترین حادثه که منجر به شروع قیام شد، سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه در مدرسه فیضیه قم و پخش خبر اون تو کشور بود. امام تو این سخنرانی به شدت و به صراحت به شاه و اسرائیل حمله کردند. به دنبال این سخنرانی امام رحمت الله علیه تو سحرگاه نیمه خرداد در منزل خود در قم دستگیر شدند، بعد به تهران منتقل شدند و مردم همون روز تو قم و تهران و دیگر شهرها به خیابونها ریختند و قیام 15 خرداد شکل گرفت. تظاهرات در قم، تهران و خصوصا در ورامین به مقابله حکومت انجامید و تعدادی از مردم به شهادت رسیدند و خیلی هم از مردم مجروح شدند. درباره تعداد شهدای این قیام در واقع هنوز نظر واحدی وجود نداره. تو اسناد ساواک تعداد شهدا صدها تن ثبت شده، اما حضرت امام رحمت الله علیه به دلیل شهادت خیلی از مردم این مملکت، خاصه شهدای ورامین، این روز رو برای همیشه تاریخ عزای عمومی اعلام کردند. قیام 15 خرداد نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران در برابر حکومت پهلوی بود. یک نقطه عطفی شد که استمرار یاد و خاطره اون به قیام سراسری 1357 شمسی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رسید. در ارتباط با 15 خرداد و قیام 15 خرداد صحبت زیاد هست. امیدوارم که امروز برسیم، امشب برسیم در برنامه باغ فیض بیشتر در این رابطه با هم صحبت کنیم.
امام بود خورشید نیمه خرداد عاشقان ایستاده میمردن زیر رگبار تازیانه با مشعل اتحاد و آزادی روشنی بخش راه بیداران چتر توحید سایه میبخشید مثل خورشید بر تمام جهان چتر توحید سایه میبخشید مثل خورشید بر تمام جهان سرفرازاری نام ایران و پرچم اسلام در دل پاک و روشن امت می درخشد همیشه یاد امام می درخشد همیشه یاد امام.
بله، تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 16 مهر 1341 هجری شمسی تو کابینه اسدالله علم عامل اصلی برانگیختن احساسات دینی مردم بود. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمنهایی در روستاها و شهرها و استانها بر پایه آرای عمومی جهت ارائه غیر متمرکز و اداره امور اعلام شده بود، اما سه شرط جدید هم مندرج بود تو این لایحه. این سه شرط احساسات دینی مردم رو برانگیخت و اعتراضات و مخالفت‌های شدید مراجع و علما رو هم در بر داشت. مراجع این لایحه رو که در اون قرآن در عرض بعضی از کتب و حتی بعضی از کتب زاله قرار داده بودن توی این لایحه، مراجع اون رو رویارویی علنی و جسورانه نظام حاکم با اسلام و قانون اساسی و عامل جدی تهدید استقلال مملکت و قرار دادن اون در معرض قبضه صهیونیست ها می دیدند و به آگاه ساختن مردم از محتوای لایحه و مخالفت با اون پرداختند. به دعوت حضرت امام خمینی که تو اون زمان آیت الله حاج آقا روح الله خونده می شد و چند تن از علما و مراجع حوزه علمیه قم، جلسه ای برای بررسی این موضوع تو منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه تشکیل شد و تو اون جلسه و جلسات بعدی تصمیم گرفتن که مخالفت با این لایحه رو با ارسال تلگرام به شاه اعلام کنن. متعاقب این جلسات بیش از 50 اعلامیه و تلگرام و نامه از سوی مراجع و علمای بلاد در مخالفت با لایحه مذکور صادر شد. در قالب این اعلامیه‌ها برای رد این لایحه دلایلی چون مخالفت اون با شرع اسلام و قانون اساسی، سوء استفاده دشمنان دیانت و استقلال مملکت از اون، تقلید از بیگانگان در تدوین اون و پیامدهای سوء اجتماعی حاصل از کشاندن خانواده ها و زنان جامعه به محافل سیاسی ذکر شده بود. اعلامیه هایی هم از سوی علما و روحانیون برای آگاه ساختن مردم از ماهیت و مضرات این لایحه در نهایت در واقع فراخوان عمومی برای مبارزه رو در برداشت. بعضی از احزاب و جمعیت‌های سیاسی هم با این اعتراضات همراه بودند و بیانیه‌هایی در افشای ماهیت سیاسی سیاست‌های جدید شاه منتشر می‌کردند. سرانجام اسدالله علم علی‌رغم مقاومت دو ماه مجبور به اعلام لغو این لایحه تو ده آذر 1341 شد. اما عرض کردم که ریشه در واقع قیام 15 خرداد در واقع برمیگرده به همون پاییز 1341 و همون تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 16 مهر 1341 و پیامدهای اون لایحه و در واقع لوایح بعدی مثل لایحه اصلاحات ارضی که داشتن که هنوز بیش از 6 روز از لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی نگذشته بود که شاه دوباره تو 19 دی در اولین کنگره شرکت‌های تعاونی روستای ایران در واکنش به اعتراضات و مخالفت‌های علما موضوع اصلاحات زیربنایی رو دوباره پیش کشید و تلویحاً علما رو مخالف اون خواند. طرح این اصلاحات به سال‌های آخر دهه 1330 باز می‌گشت. به دنبال نفوذ رو به گسترش ایالات متحده آمریکا در ایران در این دهه، زمانی که در 1338 شمسی در واقع کندی رئیس جمهور آمریکا طرح اصلاحات زیربنایی برای کشورهای زیر نفوذ آمریکا رو به منظور جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های اعتراض‌آمیز مردمی و نفوذ کمونیسم شوروی مطرح کرد، شاه ایران از کسانی بود که این طرح رو پذیرفت و اجرای اصلاحات ارضی رو محور اون قرار داد. حالا لایحه اصلاحات ارضی تو 20 دی 1340 تصویب میشه و با مقاومت و اعتراض‌های از جانب برخی گروه‌ها مواجه میشه و علی‌رغم تبلیغات گسترده نظام حاکم و شخص شاه در ارائه تصویری عدالت جویانه از این اصلاحات و تلاش برای جلب نظر علما و مراجع تقلید که اونها از موافقت با این طرح استنکار ورزیدند و از لحاظ موازین شرعی اون رو نادرست خوندن، وجود شواهد متعدد بر در واقع غرض ورزی سیاسی عامل مؤثری در مواجهه علما و برخی صاحب نظران و مردم با این اقدامات بود. در ارتباط با اون روزهای پاییز و در پی اون زمستان 1341 و سه ماهه اول در واقع بهتر بگم دو ماه و نیم اول سال 1342 تاریخ صفحات بسیار زیادی داره و اگر بخوام به اون روزها بپردازیم در واقع در یه برنامه و دو برنامه نمی گنجه، اما خیلی خوبه که حالا خصوصا جوان‌ترها برن و به تاریخ مراجعه کنند، تاریخ معاصر رو یک نگاهی کنند و حداقل نگاه داشته باشند به نیمه دوم 1341 هجری شمسی و دو ماه و نیم اول 1342 هجری خورشیدی تا برسند به ریشه های قیام 15 خرداد.
چه غم زد آتشم در خرمن اش، که بر این آتشم آبی فشاند، چه چو خوش دیدی تو در چشم من این عشق.
دریغا ای دریغا ای دریغا، خدایی سایه رفت از سر ما.
چه عشق تو را سودا کند دل، که همتای تو را پیدا کند دل. گلی بارم گموی تو نبیند، اگر صد چشم خود را وا کند دل.
دریبا دریبا دریبا، خدایی سایه رفت از سر ما.
جان دامن کشید از پیکر ما، خروش از خیل مشتاقان برآمد، که حرف عشق رفت از دفتر ما.
دریغا ای دریغا ای دریغا،
سال 1342 سوم خرداد بود که محرم آغاز شد و این روزهای دهه اول محرم روزهایی بودش که خیلی در واقع حوادث مختلفی در اون پیش اومد. تظاهرات عظیم روز عاشورا تو تهران و قم که با سازماندهی هیئت‌های بزرگ تهران نظیر هیئت طیب حاج رضایی اوج اعتراضات مردم رو نشون داد. این تظاهرات از لحاظ کثرت و تنوع شرکت کننده ها از روحانیون و دانشگاهیان و کارگران اهمیت خیلی کم نظیری داشت. اجتماع کنندگان در واقع این روز رو، اون روز عاشورا رو، در مقابل مسجد جامع حاج ابوالفتح واقع در خیابان رینه، من شاید حالا اگر که اهل تهران قدیم باشید یا در واقع شرق تهران و جنوب شرق تهران باشید، حتما مسجد حاج ابوالفتح رو بلد هستید، نزدیک میدان قیام در خیابان ری. اجتماع اون روز رو بین 70 تا 120 هزار نفر گزارش کردند. اجتماع کنندگان از مقابل مسجد حاج ابوالفتح به سمت سرچشمه و بعد میدان بهارستان و مقبره‌الدوله حرکت کردند و از اونجا به سمت دانشگاه تهران رفتند. در مقابل دانشگاه دو نفر سخنرانی کردند و بعدش جمعیت تا حوالی کاخ مرمر به راهپیمایی و شعار ادامه داد. عصر عاشورا هم بعضی از دانشجوهای وابسته به احزاب ملی بعد از اجتماع در مسجد هدایت واقع در همون خیابون استانبول اون موقع که الان نامش هستش خیابون جمهوری، در حالی که شعارهایی بر ضد حکومت دیکتاتوری و به حمایت از حضرت امام سر می‌دادن راه پیمایی کردن. مهمترین حادثه این ایام اما سخنرانی حضرت امام در مدرسه فیضیه قم و پخش خبر اون تو کشور بود. امام تو این سخنرانی به شدت و به صراحت به شاه و اسرائیل حمله کرد و اظهار داشت که دستگاه صفاک ایران با اساس اسلام مخالفه و اسرائیل نمیخواد تو این مملکت احکام اسلام جاری باشه، و ضمن نصیحت به شاه وی رو به عبرت گرفتن از سرانجام پدرش فراخوند امام. به دنبال این سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه در سحرگاه 15 خرداد در منزل خود تو قم دستگیر شدند و به تهران منتقل شدند. همزمان با دستگیری امام آیات اعظم حاج آقا حسن قمی تو مشهد، حاج شیخ بهادین محلاتی تو شیراز و تعدادی از علما و وعاظ تو تهران و برخی شهرها دستگیر شدند. با انتشار وسیع و سریع این خبر بلافاصله بازار تهران تعطیل شد. مردم همون روز تو قم و در تهران و دیگر شهرها به خیابانها ریختند و قیام 15 خرداد شکل گرفت. دانشجویان تهران با تعطیل کردن کلاس‌ها به تظاهرات پرداختند. مردم هم به تدریج تو میدان‌های اصلی و اطراف بازار و خیابان‌های نزدیک به میدان ارگ تجمع کردند و با شعار یا مرگ یا خمینی به تظاهرات پرداختند. این قیام یه قیام خودجوشی بود که برخواسته از احساس وظیفه دینی و شور ایمانی بود و هیچ تشکیلاتی اون رو سازماندهی نکرده بود تا بعد از ظهر در واقع ادامه داشت. مردم قصد تصرف اداره رادیو و کاخهای مرمر و گلستان رو هم داشتن، اما نیروهای نظامی و امنیتی به شدت اونها رو سرکوب کردند و تعداد زیادی رو شهید و مجروح کردند. درباره تعداد شهدای این قیام نظر واحدی هم وجود نداره. اسناد ساواک تعداد شهدا رو صدها نفر اعلام کرده. پیکرهای شهدای تهران رو بعد از جمع‌آوری به شکل دست جمعی در گورستان مسگرآباد تهران، الان شده پارک مسگرآباد، دفن کردن تو خیابون خاوران. تظاهرات به صورت پراکنده تا 18 خرداد ادامه داشت، ولی به تدریج نیروهای امنیتی قیام رو سرکوب کردند. اما یکی از نقاط بسیار سرخ در قیام 15 خرداد نقطه ورامین هست. علاوه بر تهران در روز 15 خرداد عده‌ای از دهقانان اطراف ورامین به ویژه امامزاده جعفر و عده‌ای از اهالی کن با شنیدن خبر دستگیری اسد روح الله کفن پوش شدند و با شعار یا مرگ یا خمینی به سمت تهران حرکت کردند که در طول راه بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی تعداد زیادی از اونها شهید شدند، که توی یک گزارش آمده بود که شمار کفن پوشان ورامینی 4000 نفر نوشته شده بود. این قیام 15 خردادی است که در تهران شاهد اون بودند مردم، پدرها و مادرهای ما، پدر بزرگا و مادر بزرگای ما، و همون زمین ساز انقلاب شکوهمند اسلامی شد. گرچه اون روزها قیام مردم قم، قیام مردم شیراز رو هم و جاهای مختلف این کشور رو هم پدرها و مادرها و پدر بزرگا و مادر بزرگای ما شاهدش بودند. ارتباطمون برقرار شده با رئیس محترم امور رسیدگی به مساجد شهرستان قرچک، استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حاج ترسان و المسلمین حاج آقا مصطفی دین پرور روی خط ارتباطی هستند. عرض سلام، ادب و احترام.
سلام علیکم جناب تشکری بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم.
قربونتون برم، زنده باشید.
صداتون خیلی ضعیف داره.